سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. سمیرا قرایی هستم از رادیو فردا. حمله به مجلس ترحیمی در یمن دست کم 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذاشت. روسیه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه را در جلسه شورای امنیت وتو کرد. و واشنگتن میگوید راهنمای جدید تجاری با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. دست کم 140 تن روز شنبه در حمله هوایی به یک مجلس ترحیم در یمن کشته و حدود 534 تن زخمی شدند. پیشتر حوثی‌ها این حمله را به هواپیماهای ائتلاف رهبری عربستان نسبت داده بودند، اما به گزارش رویترز و به نقل از منابع نزدیک به ائتلاف، حمله‌ای در روز شنبه در صنعا از سوی این ائتلاف انجام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این مجلس ترحیم که برای بزرگداشت یکی از چهره‌های شاخص حوثی‌ها برگزار شد، نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به شورشیان حوثی حضور داشتند. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل در مورد برقراری آتش‌بس در حلب و منع پرواز جنگنده‌ها بر فراز این شهر را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در طول بیش از 5 سال درگیری در سوریه، این پنجمین بار است که مسکو از حق وتوی خود در رد قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد سوریه استفاده می‌کند. از سوی دیگر روز شنبه طرح روسیه هم در شورای امنیت برای برقراری آتش‌بس در حلب رد شد. نماینده روسیه در سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود طرح پیشنهادی فرانسه موارد و بندهای غیر قابل قبول دارد و وتو خواهد شد. واشنگتن روز شنبه اعلام کرد راهنمای جدید تجاری با ایران تحریم‌های خارج از توافق هسته‌ای را شامل نمی‌شود. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، جدیدترین راهنمای انتشار یافته صرفاً مربوط به یک سال گذشته و پسا برجام است. آمریکا تحریم‌های ناشی از برنامه موشکی ایران، نقض حقوق بشر و یا حمایت از گروه‌هایی را که تروریستی توصیف شدند همچنان حفظ کرد. دست به موجب راهنمای تجاری جدید، برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار میان ایران و مؤسسات مالی آمریکایی که پیشتر مشمول تحریم‌ها می‌شدند، از این پس در صورتی که وارد سیستم مالی آمریکا نشوند، مجاز خواهند بود. ده‌ها تن از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه آمریکا روز شنبه از دونالد ترامپ خواستند از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کند. این درخواست یک روز پس از انتشار نوار ویدیویی صورت می‌گیرد که در آن ترامپ با استفاده از واژه‌های زننده در مورد روابط خود با زنان صحبت کرده است. با این همه، پل رایان، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان، و رینز پریباس، رئیس کنگره ملی جمهوری خواهان، روز شنبه سخنان ترامپ را محکوم کردند، اما خواهان کنارگیری او نشدند. دونالد ترامپ نیز ضمن عذرخواهی از سخنان خود گفته است که به هیچ وجه از دور مذاکرات کنارگیری نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، یک شهروند مصری مظنون به عضویت در گروه حکومت اسلامی بازداشت شده است. این شهروند مصری 28 ساله ابراهیم سلیمان نام دارد و در یک اقدام انتحاری تلاش کرده خودروی خود را به یک خودروی حامل 5 سرباز آمریکایی بکوبد. به گزارش شبکه خبری ABC، بیش از 50,000 نیروی نظامی آمریکایی در کویت حضور دارند. گزارش ها حاکی است که این حضور نظامی کویت را به سکویی برای مبارزه علیه گروه داعش بدل کرده است. سپاسگزارم از همراهی شما در این بخش خبری.
گفته گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرد. گزارشگران بدون مرز می‌گوید بازداشت، محکومیت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز، دو روزنامه‌نگار زندانی، همچنان در اعتصاب قضا هستند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود که روز سه‌شنبه منتشر شد، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی‌شان متهم کرد. او با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که بیشتر این اعدام‌ها به دنبال دادگاه‌های خیلی کوتاه انجام می‌شود که با معیارهای بین‌المللی همخوانی ندارد. اعدام مجرمان زیر سن قانونی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته. بازداشت روزنامه‌نگاران، وضعیت آزادی بیان، بازداشت فعالان مدنی، حقوق زنان، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و رفتارهایی به گفته او غیر انسانی با بازداشت شدگان از دیگر مواردی است که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود از آنها انتقاد کرده است. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره گزارش اخیر بان کی مون میگوید
متاسفانه جمهوری اسلامی به خواستهای جامعه بین‌المللی توجه نکرده. خب این موجب میشه که لحن گزارش مدام قاطعانه‌تر بشه، مدام تندتر بشه و امسال از اونجایی که آخرین باری هستش که آقای بان کی مون گزارش میده به سازمان ملل در مقام دبیرکل، بسیاری از ملاحظاتی رو که شاید سال‌های گذشته می‌داشته امسال نداشته، به طور مشخص با لحن قاطعانه‌تر و تند تری راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردیش. گزارش طبق معمول گزارش بسیار جامعی است و تمام موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در بر میگیره. تاکیدات اصلی بر روی مسئله اعدام هست، اعدام های پرشمار، به اضافه اینکه مسئله اعدام افرادی که زیر سن 18 سال مرتکب جرمی شدند.
ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل را فاقد اعتبار و دارای ایرادات مبنایی دانسته و اعلام کرده که این گزارش با اهداف خاص سیاسی تهیه شده است. وزارت خارجه ایران سازمان ملل را به استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر متهم کرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز خرابتر نشده، چرا نمیگوید که گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر به تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمیگوید اونها به ایران برن؟
یکی از شنوندگان رادیو فردا هم با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه حقوق بشر در پیامی تلفنی گفته
آقای روحانی، جلو چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل مرکز محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستیم و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنید. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
به گفته گزارشگران بدون مرز، بازداشت، محکومیت و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. این نهاد مدافع آزادی بیان هفته پیش از صدور حکم 7 ماه زندان برای سروش فرهادیان، روزنامه‌نگار در عراق، خبر داد. آقای فرهادیان در دادسرای عراق به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. گزارشگران بدون مرز میگوید اتهام این روزنامه‌نگار به انتشار مطلبی در انتقاد به حصر خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی مربوط می‌شود. مسعود حیدری مدیر عامل خبرگزاری ایلنا هم هفته پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده و شاکیان پرونده‌اش 5 تن از اعضای شورای شهر تهران هستند. این پرونده در ارتباط با موضوع واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر تهران تشکیل شده است. به گزارش وبسایت کلمه، علی اصغر شفیعیان مدیر وبسایت انصاف نیوز هم در همین رابطه هفته پیش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز هم به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در مورد آقای یاشار سلطانی، ایشون در تاریخ 27 شهریور به دادگاه احضار شدند. دادگاه یک بازپرسی کرده، تفهیم اتهام کرده و سپس یک وثیقه برای ایشان تعیین شده. وثیقه آماده بوده ولی دادگاه وثیقه رو نمیپذیرد. حتی بخشی از نمایندگان مجلس هم به این مسئله اعتراض کردند. اون چی برای یاشار سلطانی افتاده در ایران غیر قانونی بودن این بازداشت و عملا در ارتباط با حرفه روزنامه‌نگاری ایشان است. به همین دلیل اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز نه به شکایت علیه ایشون اما به نقض حقوق آقای یاشار سلطانی است.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. احسان مازندرانی هم که از روز اول مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد. او به اتهام‌های امنیتی به 2 سال زندان محکوم شده است. همزمان عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی هم که به 21 ماه زندان محکوم شده در اعتراض به ادامه بازداشتش از 11 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این 2 روزنامه‌نگار از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برند. خانواده عیسی سحرخیز می‌گویند او با توجه به بیماری‌های متعدد و تشخیص پزشکان توانایی تحمل شرایط زندان را ندارد. و انتقادها نسبت به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر این حکم را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هم این حکم را غیر قابل قبول خواندند. اما ایران این انتقادها را غیر سازنده و دخالت در امور داخلی کشورها دانست. پیشتر هم گزارشگران بدون مرز و عفو بین الملل تایید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره خطاب به رهبر ایران گفته
آقای خامنه ای، ملت ایران به خوبی می داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهامهای امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و از اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان به سر می برد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره اتهامها و محکومیت همسرش بیشتر می گوید.
این حکم در حقیقت حکم قاضی نیست، فشار نیروهای امنیتی و به خصوص فشار وزارت اطلاعات برای انتقام گرفتن فعال حقوق بشر که داری بیماری هم هست، بیماری که الان داره با دارو کنترل میشه و عوارض خواهد داشت. مسئله مهم اینه که قاضی تجدید نظر از وکلا مدارکی خواسته بود که اینو باید مدارک ارائه میدادن برای تبرئه نرگس، که مدرک بردن ارائه میدن حکم بینا امضا شده تحویل داده، یعنی حتی فرصت نکرده یا نخواسته مدارک خودش خواسته بوده در جهت تکمیل پرونده رو رویت کنه، داشت که خودش از وکلا خواسته بود مدارک براش بیارن. و از یه طرف دیگه انتقام گیری ها از یه فعال حقوق بشر و ایجاد وحشت تو جامعه هم در این حکم شما مشاهده میکنید.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.